هشت شب.
یا غریب
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن و به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو دل تنها مو آوردم با یه دنیا دلخوشی کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی.
اومد پیش آقا امام رضا علیه السلام گفت آقا جون بعضی از شیعیان شما سلام رسوندن، گفتن بگو آقا ما رو دعامون بکنه، ما رو فراموشمون نکنه. آقا فرمود من چجور اینا رو فراموش بکنم در حالی که دارم مدام اعمال اینها رو به خدا عرضه می کنم، اعمالشون میاد پیش من میدم دست خدا و نمیتونم، من چجور اینا رو فراموش بکنم؟
السلام علیکم یا زامن آهو یا غریب الغربا از سلطان بلحسن علی ابن موسی رضا.
من نکرم سنه یا امام رضای قریب، من بیر عمر سنه گرلم.
امروز دلم سراغ تو را گرفت.
سلام بر خورشید بی غروب جان ما، سلام بر آقای نگاه‌های نگران، سلام بر آقای دست‌های مشتاق و ملتمس، سلام بر آقای اجابت و آمین.
لطفاً توجه کنید، این برنامه ممکن است اتفاق زندگی شما باشد.
ساعت شهر برای معلولا کاری پیش نیاوردن که بتونن یه معلولا از خونه بکشن بیرون، ولی آج آقا اومده این کار رو برای ما انجام داد.
وقتی من تو خونه هستم معلولیت همون بیشتر میدیدم، امروزم میخوام توانه این کارا رو ندارم.
یعنی معلولین واقعا خیلی خوشحالن از اینجا که اینجا کار کردن، بعضی اصلا افسرده شده بودن وقتی اومدن تو این شرکت، تونستن خودشون رو پیدا کنن، دوباره اون اعتماد به نفس خودشون رو بازیابی کردن.
بین دهه های 30 و 40 که هنوز ویروس فلج اطفال مهار نشده بود، بیشتر از 500,000 کودک سرنوشتشون به این اتفاق گره خورد. محمد یکی از همین بچه ها بود.
خانواده من منقلب بود، خانواده من مضطرب بود، خانواده من ناراحت بود از اینکه یک شبه بچهشون در سن 2 سالگی دچار یک فلجی اطفال شده. خب یه شبه ببینه که یه تیکه گوشت رو دستشه، یه مادر یه خانواده ببینن بچه کوچیک خونهشون اینجوری شده. اما اونها با این مسئله طوری کنار اومدن که گویی حکمتیست. و من تا 40 سالگی همیشه این سوال برام بود، چرا من معلولم؟ من با این حال هوا و با این نیتی که دارم آخه چرا باید اینجوری رقم بخوره؟ اون سوالی بود که من از آفرینش داشتم.
این سوالی بود که ذهن همه اعضای خانواده رو درگیر کرده بود. خب بیشتر از همه مادر نگران بود، نگران سرنوشتی که احتمال میداد در انتظار پسرش باشه. ولی نگرانی برای هیچ اتفاقی کافی نیست، باید کاری انجام میداد، باید سعی میکرد که پسرش نگاه درست و متفاوتی داشته باشه.
وقتی دید مادر من در میان بچه ها نمیتونم حرکت داشته باشم، نمیتونم بازی کنم، نمیتونم حضور داشته باشم، نمیتونم شاد باشم، برای من لباسی رو طراحی کرد و دوخت که شباهت به شاهان داشت. به من گفت آقا تو شاه بچه‌هایی، تو باید بشینی بازی بچه‌ها رو نگاه کنی، تو بشین فکر.
همین نگاه باعث شد محمد دیگه تو دوران کودکی خودش احساس ناتوانی نکنه. آروم آروم تونست بخشی از اعضای بدنش رو به کنترل خودش در بیاره. تصمیم گرفت مثل همسن و سالاش بره مدرسه، ولی کمتر کسی باورش میکرد. این درد خیلی شدیدتر از تجربه دردای جسمانی بود. با برادرش برای ثبت نام به مدرسه رفت. مدیر اجازه ثبت نام محمد رو نداد. جمله هایی که اون روز مدیر مدرسه به برادر محمد گفت هنوزم تو ذهنش هست، تلخ و آزاردهنده.
چرا این بنده خدا را اذیت میکنید؟ این بچه درس و کتاب میخواهد چیکار؟ ماشاءالله پدرتان سید قوام چند تا پسر دارد. هر کدامتان یک لقمه در دهان این بچه بگذارید شکمش سیر میشود. او را به خانه ببرید، طفلکی را آزار ندهید.
محمد همه ی اینا رو میشنید. محکم به پاهای برادرش چسبیده بود که سر پا بمونه. برادرش زیر بار نرفت، چون تحصیل رو حق محمد میدونست. با اصرار و با تلاش فراوون محمد رو ثبت نام کرد.
انقدر برخوردها متضاد بود با اون برخوردهای خانواده و به من حس ناتوانی میداد و این برخوردهای متضاد در همه سطوح جامعه دیده می شد، تا آمدم نوجوانی رو سپری کردم، به جوانی رسیدم دیگه، اومدم نگاه کردم به اطرافم، دیدم که خلاصه جسمت سالم نباشه، همه دنیا مال تو باشه، هواپیمای شخصی هم داشته باشی، نمیتونی از پله‌هاش بری بالا. من دچار افسردگی پنهان شدم، زیرا دیدم جامعه پذیرای یک معلول نیست. با معیارهای مطرح شده ما جایگاهی نداریم. اصلا رو ازدواج هیچ وقت من نمیتونم فکر کنم. حضور در جامعه با این تن محدود به اصطلاح معلول جایی ما نداریم. فقط نگاه جامعه بر اینه که خدا شفات بده، و یا اینکه بریم ما رو ببندن به یه امامزادهی شاید شفا بگیریم.
محمد دقیقاً به دنبال چیزی بود که جامعه ازش دریغ کرده بود. همون اتفاقی که دلیل تمام بیقراری‌هاش بود. یه نگاه منصفانه، عادلانه، یه نگاه برابر با همه مردم جامعه. اما اتفاقی که همیشه نصیبش می‌شد، نگاه تحقیر آمیز دیگران بود، همراه با مهربونی‌های از سر ترحم. روزای مدرسه روزای تلخی برای محمد بودن. زنگ تفریحا طولانی ترین زمانهای مدرسه بودن، چون محمد هیچ سهمی از بازیهای کودکانه نداشت به جز نگاه کردن و شنیدن صدای همهمه شادی و بازی بچه ها. محمد هدفای بزرگی داشت. با همون هدفها راهی کشور دیگه ای شده بود، ولی نمیتونست نسبت به اتفاقات داخل ایران بی تفاوت باشه. تو اون دوره مبارزات توی ایران شدت گرفته بود. محمد دوری از کشور رو تحمل نکرد و برگشت به وطن.
من سال 57 تابستانش اومدم ایران که من هم سهمی داشته باشم از این جنبش، ولی نگاه کردم دیدم بیشتر حرکت ها در داخل کشور خب دیگه فیزیکی است، حضور مردم در خیابانه. من متوجه به نوع معلولیتی که دارم اونقدر مفید نیستم. دو مرتبه من اواخر شهریور بود که برگشتم آمریکا و هیچی هم فکر نمیکرد حالا انقلاب پیروز بشه. به محض اینکه 22 بهمن مردم به پیروزی رسیدن، من هم احساس کردم که باید برگردم، که خواستیم خب ادامه تحصیل بدیم، دانشگاه ها بسته شدن به واسطه همون انقلاب فرهنگی و که دانشگاه ها رو موقتا درشو بستن. این نتیجه رسیدم که تنها پزشک شدن کافی نیست، بلکه این بار نباید جسم یک انسان رو مداوا کرد، بلکه من اگر بیام و جزو یکی از فعالین اجتماعی و فعالین سیاسی بشم، جامعه رو میتونم تبابت کنم.
محمد مسیرش رو انتخاب کرده بود، ایران رو دوست داشت و همینجا موندگار شد. بعد از یه مدت جنگ ایران و عراق شروع شد، اتفاقی که انتخاب هیچ کس نبود. جنگ همه جا رو ویران کرده بود. محمد تو سرش هیچ فکری به جز ساختن نداشت. طرح خودش رو ارائه داد، طرح بازسازی مناطق صنعتی قزوین. بعد از جنگ سید محمد موسوی با سرمایه کمی که از خانواده گرفته بود شروع کرد به فعالیت‌های اقتصادی، راه اندازی یک کارخانه تولید محصولات شوینده، کارخانه‌ای که فقط معلولین در اون کار می‌کنند و با 35 نفر شروع کرد و حالا حدود 1000 نفر فرد معلول دارن با این کارخانه همکاری می‌کنن.
حالا شما اینجا معلولیت رو چی می‌بینی؟ یه نفر ممکنه بگه آخه من دست ندارم. پس باید ببینیم نوع نگاه ما چی هست. من میگم معلولیت یک محدودیت تن است، ناتوانی نیست. انسان از پی محدودیت تن دست به سازندگی زد. چشش محدود بود، میکروبو ندید، میکروسکوپو ساخت. نتونست پرواز کنه، ما بارها میگیم هواپیما رو ساخت. پس انسان از پی محدودیت سازنده شد. هر چه محدودیت بیشتر باشه، حالا اسمشو بذار معلولیت، هر چه معلولیت بیشتر باشه انسان سازنده تر هست. خب چرا تو جامعه ما این انسانهایی که محدودیت تن دارن به اصطلاح معلولن، پس چرا سازنده نیستن؟ فقیرن، مستمندن؟ این برمیگرده به نگرش غلط جامعه که از اول اینو دیده گفته تفلکی، آخه خدا شفات بده. به طور استثنایی بستر برای من خیلی خوب فراهم بوده، ولی برای همه معلولین این بستر آماده نیست متاسفانه. و من امروز کاری که دارم میکنم بیشترین توانم و وقتم رو میذارم برای دیگر معلولین، هم حقوق شهروندیشون رو دفاع کنم، هم بستر ساز بشم.
الو، سلام. یکی کنی من در خدمت شما هستم که انشاءالله به جمعه میرسم. قربان شما، خداحافظ. چند سال شما الان بیکار هست؟
من تقریبا الان خیلی وقته.
چند سال میشه؟
تقریبا یه مدت خط واحد کار کردم،
بلیت فروشی بوده.
بله، بلیت زمکون بوده. آره. از اونجا بیرون انداخته.
من از اونجایی که اطلاع دارم آقای سعادت پور، شما خیلی وقت هستش که فرم اشتغالتون رو پر کردید و جزء اولویت های اصلی ما بودید. این شرایط به وجود اومده که شما انشاءالله شما مشغول به کار بشید.
من با نگاه سرمایه‌داری زندگی نمی‌کنم. اگر با نگاه سرمایه‌داری زندگی کنم، باید برم دنبال قیمت تمام شده یه دستگارم، دلار بدیم به خارجی‌ها، بیاریم اینجا اون دستگاه کار کنه و منم سود بیشتر ببرم. مشاورین و متخصصین من به من گفتن اگر بخوایم از اتوماسیون استفاده کنیم، کمتر از یک سوم نیروی موجود کارخونه رو ما نیاز داریم. یعنی نیومدیم استقبال کنیم از اتوماسیون، استقبال کنیم از ماشین. هر کاری رو که بشه با دست کرد، به علتی که در کشور ما مشکل بیکاری زیاد هست، از نیروی انسانی استفاده کردیم. گفتیم حالا که ما از نیروی انسانی استفاده می‌کنیم، پس چه بهتر از معلولین استفاده کنیم، اشتغال برای اونها ایجاد کنیم که دیگه اونها هیچ شانس اشتغال ندارن.
اوایل دهه 70 بود که آقای موسوی و همکاراش اقدام کرد برای تأسیس کانون معلولین توانا، همون جایی که حالا خودش یه اتفاق بزرگه، اتفاقی که میتونه اون نگاه‌های تلخو به جامعه معلولین عوض کنه. اونا میخوان بگن به جای نگاه ترحم‌آمیز و کمک مالی، بیایید و ما رو همینطوری با توانایی هامون باور کنید. معلولین واقعا نمیخوان سربار باشن و نباید برای هیچ پیشرفتی نادیده گرفته بشن.
خاطره هایی داری از ابتدای معلولیت؟
ضعف پدر مادر رو درک میکردم تو دوران بچگیام. مثلا اگه یکی به مادرم میگفت دخترت مثلا این نقص رو داره، مینشست شدیدن
گریه میکرد.
آره شدیدن. مثلا میخواستی درس بخونی، یکی از اونا میمدن خط بریل رو نگاه میکردن، شروع میکردن به گریه کرده. چون سن منم کم بود، نمیدونستم چجوری باید با این موضوع برخورد کنم. من هنوزم که هنوز سر کلاس میشنم تو دانشگاه، خط بریل در میارم استفاده کنم، همه با تعجب نگاه میکنم.
الان چه دانشگاهی میری؟
این بهزیستی علمی کاربردی بهزیستی قزوین.
خیلی موثر بودی.
من این کارا رو مفید نمیدونم، دوست دارم مثلا کسی که
اساسی تر.
همیشه دوست دارم کامل باشه.
الان چه هدف؟ خب بگو. کامل باشی که چی؟ چجوری؟
پیشرفت داشته باشم. همجور ثابت نمونه.
اندیشه و باور من و دوستان من در کانون، همکاران و تیم من اینه کار فکری در جامعه، مدیریت، استاد دانشگاه بودن، مدیریت در امور تحقیقاتی، کارهای فکری مال معلولینه. باید بستر رو طوری بسازن که اونها این شغلها رو داشته باشن.
تو این چند دقیقه قصه زندگی سید محمد موسوی رو شنیدی، مردی که اتفاق زندگیش توی کودکی افتاد. ایشون حالا رئیس هیئت مدیره کانون معلولین توان است، کارآفرین برتر کشور در امر اشتغال زایی، کسی که باور داشت یه اتفاق تلخ فقط یه اتفاق تلخ نیست و معنای این جمله رو در عمل نشون داد.
این عکس زیر 2 سالگی بنده هست، قبل از اینکه بنده مبتلا به فلجی اطفال بشم. و اگر موقعیتی بشه بود دسته بشه این عکس رو من ببینم مثلا، ولی امروز حوض کردم.
شاید تو هم تا حالا مثل همه یه موافق کردی که کجا میشه راحتی مطلق رو پیدا کرد، مثلا یه جایی که هیچ دغدغه‌ای نباشه، لازم نباشه به خودت هیچ زحمتی بدی، به چیزی فکر نکنی، هیچ دردی رو حس نکنی و هیچ رنجی برات سخت نباشه. شاید بهترین جواب و صاحب تبریزی پیدا کرده. اون معتقده که این لحظه فقط با مرگ امکان پذیره. اونجا که میگه ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست.
بریم.
رنج چرا ایجاد شده؟
اتفاق بزرگ زندگی تو پیدا کن.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
بر پیکر ما کفن بپوشد،
در میان نخل‌های خم شده
ادرک یا خاک
در
دست خیز حادثه جامانده بودم.
مداحان جوان. سلام، این روزها قلب‌های ما لبریز از عشق به اهل بیت پیامبر خدا شده. با برنامه دیگه‌ای از مجموعه برنامه‌های مداحان جوان ما رو همراهی کنید.
خیلی وقتا توی قالب‌های مختلف آدم ها میان و ارادتشون رو به افراد مختلف ثابت میکنن، ولی ثابت کردن ارادت به ائمه و اهل بیت یه چیز دیگه است، به خصوص این که برای ابو عبدالله علیه السلام باشه و به ویژه این که یه جوون این کارو بکنه. الان هم یکی از این جوون ها کنار من ایستاده. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوبید؟
سلامت بشین قربان شما.
خب من گفتم جوون، چند سالتونه شما؟
من 17 سالم.
خب خودتون رو معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عباس سلامتی هستم.
من شنیدم که عباس سلامتی مداحی میکنه، عباس خود توضیح بده.
والا من خودش 2-3 سالی هستش که تو کار مداحی هم و از طرف دیگر در واقع تو کار قرائت قرآن هم هستم و حافظ 15 جزء از قرآن هم هستم. توفیق بود که در واقع خدا به من داد.
از که شروع کردی هم بحث قرآن رو هم خوندنت توی زمینه مداحی رو؟
والا من از سال 86 کارم رو شروع کردم طی نظر اساتید محترم قرآن. بعد دیگه از اونجا بود که کارم رو به صورت رسمی شروع کردم با یه دوره کلاسای آموزشی
مداحی و قرآن.
هم مداحی، حالا هم قرآن، در واقع مداحی هم که بیشتر سبک تقلیدی میخونم در واقع. بعد که خوشبختانه توی سال 88 بود که توی بسیج مقام اول رو آوردن توی زمینه حفظ.
چی میشه اصلا یه جوون میره سمت اینجور فضاها، سمت خوندن قشنگ قرآن یا مدح اهل بیت با صدای خوب خودش؟
خب در درجه اول عشق و علاقه از در واقع و محبتی که از در واقع اهل بیت تو دل ما شیعیان هست، این بیشتر در واقع تأثیر داره تو این زمینه.
عباس سلامتی الان مشغول تحصیله؟
بله بله.
چرشه؟
رشته ریاضی فیزیک.
درست خوبه عباس؟
بله.
معدل؟
معدلم والا 18 و خوردی دیگه.
امسال یعنی سوم رد کردید دیگه یا نه؟
امسال سوم هم
پس نهایی هم دارید، حسابی سخته، ولی به نظر میاد که با این معدل خوبت در ادامه هم انشالله همینجوری خواهد. لطمه نمیزنه به درست؟
نه.
کار مداحی و قرآن و اینها؟
نه اتفاقا بیشتر هم حتی تأثیر داره فکر.
یعنی چی تأثیر داره؟ بالاخره آدم یه وقتی باید بذاره دیگه برای هر کدوم.
خب نگاه کنین، شما الان حفظ قرآن، کسی که حافظ باشه خب قطعا توی درسش هم تو این زمینه میتونه در واقع تأثیر بذاره و موفق باشه. بعد خب از این طریق هم میتونیم ما از این جهت هم بخوام نگاه کنیم بی تأثیر نیست. هم حفظ قرآن هم اهل بیت بالاخره توکل کردن به اینا واقعا تأثیر داره توی درس و زندگی.
اول سلام و بعد سلام و سپس سلام، ای اولین امید من، ای سومین امام، ای سبز و سرخ تشنه لب، ای عزت قریب، خورشید شهر عشق تو، ای شوق ناتمام، هم کعبه و وصال و بهشتی برای ما، ای بهترین بهانه دل، عزت مدام، مصداق بارز همه آیات نور و شوق، ای معنی امید و نماز و شب و قیام، تا نام سبز و سرخ تو هم رنگ غیرت است، ای بیرق تو تا همیشه بود سرخ و مستدام، لب تشنه ایم و ساقی تو جرعه می دهد، ما را ببخش جرعه تو هنگام اختتام.
آقای سلامتی داره من بگه که وقتی که داره مداحی میکنه فقط حواسش به آهنگ اون شعری که داره میخونه یا نه به اون محتوای شعر و مفهومش هم توجه داره، حتی سعی میکنه که توی زندگی خودش خیلی حواسش به اینجور بحثا باشه.
خب وقتی که بنده خودم مداحی میکنم حواسم هستش که این شعر در وسط چه شخصیتی هستش در واقع، و همچنین در زمینه قرآن معنیش و تفسیرش خیلی در واقع تأثیر داره توی رفتار ما.
در دشت آتش لال صفت سوخت حسین، تا مشعل آزادگی افروخت حسین، بر لوح فلق تا به قیامت نقش است، درسی که زخون به خلق آموخت حسین.
میخوام که عباس سلامتی عزیز واسه من دو بیت از اون مدایه خوشگلشو بخونه، میشه؟
بله. شوریده با شیدای توام، شیرینی رویای منی، تا به قیامت پای توام، دین منی، دنیای منی، آقای منی. در شب ظلمت ماه منی، دلیل عشقی راه منی، نماز کویم سوی تو و قبله من، محراب منی، آقای منی.
عباسی سیزم من به عنوان آخرین سوال بپا